بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل معنوی با مسائل مادی فرقشون اینه، در مسائل مادی نیت ما، نظر ما زیاد تأثیری نداره، معرفت ما، آگاهی ما زیاد تأثیری نداره، اما در مسائل معنوی هر حادثه ای میخواد رخ بده نگاه و نیت ما خیلی مؤثره. البته این حرف اخیراً تغییر کرده، ولی حالا اجمالاً اینجوریه. شما گلو درد میگیرید خدای نکرده، قرص آنتیبیوتیک میخورید، حالا چه آدم باسوادی باشید بدونی این قرص آنتیبیوتیک چیکار میکنه با چرک گلوی شما، چه نباشی و متوجه نباشی اثر خودشو میگذاره. در مسائل مادی قوانین و حوادث زیاد ربطی به نیت و نگاه ما نداره، زیاد ربطی به علم و عقل ما نداره، زیاد ربطی نداره. اخیراً میگن نه خیلی هم ربط داره. میگن شما یه گل رو میخوای آب بدی، با محبت آب بدی این گل بهتر شکوفا میشه، بی محبت آب بدی حتی یه چیزی هم تو دلت خودت بهش بگی، با نیتی که تو هم مثلا وقت منو داری میگیری هر روز، مرد شروع تو رو ببرن، ای گل، این گلدونه خراب میشه. حالا اینا رو میگن ثابت هم کردن، نمیدونم. نیت و نظر در امور مادی مؤثر هست، بعضن کم، زیاد نه. در امور مادی هم تا حدی مؤثره، چه برسه به امور معنوی که کاملا وابسته است. مثلا شما یه عبادتی انجام میدید، بر اساس مقدار عقل میپذیرن، بر اساس مقدار معرفت میپذیرن. حالا نه اینکه نپذیرن، میپذیرن، ولی دیگه زیاد و کم داره معرفت، نگاه و نیت و نظر انسان. در روایت ها هم مکرر آمده، مکرر تکرار شده، زیارت ابا عبدالله الحسین اگر با معرفت باشه اوج تأثیر رو داره. البته ما ظاهر بی معرفت نداریم ابدا، اصلا نمیشه. مثل اینکه کسی آمده باشه نه امام حسین بدونه چیه، نه کربلا بدونه چیه، نه فلسفه این پیاده روی رو بدونه، همینجوری اومده صبح برای صبحگاهی دیده اینجا مردم دارن راه میرن اونم راه رفته، این میشه ظاهر بی معرفت که نداریم اینجوری. تو این سختی همه معرفت دارن، همه میدونن آقامون مظلوم بودن، همه میدونن آقامون حق داشتن، همه میدونن دشمنانشون باطل بودن. پس ما ظاهر بی معرفت نداریم. بله، باید این معرفت رو افزایش داد. من از اونهایی نیستم که از اینجور حرفا بزنم بگم بعضی از گریه کنا بی معرفتن. نه، ما گریه کن بی معرفت نداریم الحمدلله. این معرفت وجود داره، منتها یه کسی مثل من ممکنه معرفتش کم باشه، یه کسی مثل شما معرفتش زیاد باشه. یا میفرماید من بر اساس عقل بندگانم عباداتشون رو میپذیرم. هر چقدر شما رشد عقلی به خودتون بدید عبادتتون پذیرفته میشه. حتی میفرماید عاقل بخوابه، من براش عبادت مینویسم، ثوابش بیشتر از اون کسی که بلند شده به عبادت پرداخته و سحرخیزی میکنه. اینقدر نگاه و نظر و نیت و معرفت مؤثره. یک کمی امشب در این باره صحبت بکنیم که چیکار کنیم. این پیاده روی تاریخی، این پیاده روی که محصول 1400 سال اشک ریختنهای غریبانه و مظلومانه شیعه است، این پیاده روی که پاش خونه ها ریخته شده تا این امنیت فراهم شده، این پیاده روی که هر کدوم از ما نسل به نسل آرزوهای زیارت کربلا و آرزوهای پیاده روی برای حرم امام حسین رو در صفات ژنتیک منتقل شده به خودمون از اجدادمون داریم، این پیاده روی که علما باب کردن، این پیاده روی که عرفا درش قدم گذاشتن، و این پیاده روی که فقها زیادی به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن در این مسیر، این پیاده روی رو میخوایم بیشترین بهره رو ازش ببریم. بعضی ها هستن خدای نکرده زبونم لال، یه سال میخوان بیان برای این پیاده روی، میگن یه بار بریم. اونا چیکار کنن که بیشترین بهره رو ببرن؟ چرا میگم خدایی نکرده زبونم لال؟ چون اصلا زیارت اربعین زیارت سالیانه است، مثل حج که نیست که شما یه بار بری حج، مثلا دیگه واجبش رو انجام دادی و از عهدت ساقط شده. اینجا درسته به ظاهر وجوب شرعی آنچنانی نداره که این اسراری داره، ولی میعادگاه سالیانه است. من میخوام چیکار کنم از این پیاده روی بهره ببرم؟ نه من بهره ببرم، نه تک تک شما بهره ببرید، بلکه یه بهره اجتماعی هم داره این پیاده روی. بهره اجتماعی تاریخیش به حد کمال برسه ظهور آقا امام زمان اربعین له الفداست. ما برگردیم شماتتمون میتونن بکنن، میگن این همه رفتی چی شد؟ آقا تو آوردی، برگردوندی از مسیر غیبت، غیبت رو پایان دادی. یعنی تک تک ما مثل اون افسانه عرفانی که توقی برگشت به بقیه پرنده ها گفت همه گرفتار یه دامی شده بودن، گفت بیاید همه با هم بال بزنیم تا این دامو برداریم ببریم. هر کدوم از ما به تنهایی بال بزنیم این دام ما رو اسیر کرده. همه با هم بال زدن، صیاد این دامی که انداخته بود، این دام دید که رو هوا داره حرکت میکنه و پرنده ها ازش نجات پیدا کردن. ما در دام غیبت اسیریم. اگر همه با هم بال بزنیم آثار دیگه ای داره، حتی در همین مشکلات اخیر که دشمنان تحمیل کردن. شما با این اربعین میتونید ورق رو برگردونید. اصلا بنا بوده اینقدر ملت ما در یک مقاومت جانانه ای رنج بکشن، عوضش کردیم. کما اینکه برخی از اهل معرفت میگن امام حسین لطف کرد این جنگ زود به پایان رسید، مردم ایران به محرمشون برسن. خیلی حرف مهمیه. آدم حسابی ها اگه نمیگفتن من این رو عرضه میکردم به شما. بله، امام حسین دوست داره شما عزاداران خوب خودشو در این سرزمین سرافراز درگیر بودی. میدونی محرم امسالمون باید مثلا دیگه یه جور دیگه رفتار میکردیم. میتونید این اربعین خیلی چیزا رو میتونه تغییر بده، واقعا میتونه نقشه های دشمن رو به هم بریزه. حالا شما که الحمدلله در یک امنیت و در یک قدرت بی نظیری در جهان اسلام هستید، همه به شما افتخار میکنن، مظلومان عالم رو هم میتونه نجات بده. خب ما چیکار کنیم؟ آقا ما میخواییم این اربعین رو بهترین بهره ببریم، با معرفت ترین قدم رو برداریم، بعد بیشترین نور رو برای ما و جامعمون بیاره، برای خانوادمون بیاره، برای نسلمون بیاره، برای بچه هامون بیاره. اینا دور ریز نداره، میدونید به همت خود شما بستگی داره. دو نفر مؤمن در روایت داره میرن در خونه خدا، در واقع تو اون حساب و کتاب نهایی که همه در خونه خدا، این دو نفر همه چیشون شبیه هم دیگه است، یکیشون هزار پله میره بالاتر، اون یکی وایساده میگه آقا ما که اعمالمون یکی بود تو پرونده، مثلا ما با هم اومدیم اربعین، ما با هم نمازو خوندیم، ما با هم این صدقه رو دادیم، ما با هم، یا توی اعمالمون اندازش یکی بود، بعد شما یه دفعه کجا بردین؟ میفرماید بله اعمالتون یکی بود، اما این خیلی چیزا خواست از من، خیلی آرزوها داشت، خیلی چیزا میفهمید، قصتشو میخورد دیگه، بقیهش مال فهمشه، بقیهش مال اون معرفتیه که داشت. یه دعا کنم، حرف زیاد نزنم، این دعا عمله، بقیهش حرفه. گفت دو صد گفته چون نیم کردار نیست. خدایا این سفر ما رو آخرین سفر زیارت اربعین بدون امام زمان قرار بده. بدون امام زمان یعنی دوران غیبت ها، و الا آقا که یقین داریم هست، بهتر از ما هست، بیشتر از ما هست، درش شک نداریم. شک داشته باشیم ایمان نداریم. و برای چی اومدیم؟ آقا که هستن. منظورم چیه؟ ظهور حضرت، آخرین سفر دوران غیبت باشه. خدایا تک تک ما رو افراد مؤثر در پایان دادن دوران غیبت آقا امام زمان قرار بده. چی کار کنیم؟ یه معرفتی هست، من از یک آیه قرآن برای شما قرائت کنم. آیات دیگری هم هست، شما فردا شب اینجا نیستید، بقیه آیاتشو میذارم برای دوستانی که شبهای دیگه حضور دارن. اون معرفت اینه، ما فقط از پیغمبر درس نمیگیریم، ما از پیغمبر فقط دستور نمیگیریم. ما باید پیغمبر رو دوست هم داشته باشیم. ما فقط پیغمبر رو نباید دوست داشته باشیم، یه چیزی غیر از دوست داشتن هم هست. این رو قرآن تصریح میکنه. ما از رسول خدا وحی فقط دریافت نمی کنیم. این کلمه پیامبر شنیدید شما دیگه؟ همه، منم خیلی استفاده می کنم متاسفانه، کلمه دقیقی نیست. یه نفر اومد پیش رسول خدا بنابر روایتی، گفت یا نبی الله، یه جوری پیغمبر رو صدا زد. نبی دو جور تلفظ داره، یه جور تلفظش یعنی خبر آورنده از خدا، فارسیش میشه پیامبر. آقا رسول خدا فرمودن که من خبر آورنده نیستم، نبأ نیاورده ام، فقط من نبی الله هستم، یعنی برگزیده خدا. اینو رسول خدا اون زمان فرمودن. از تاریخ حیات ائمه معصومین از امام صادق علیه السلام 500 سال، 500 سال یعنی بیشتر از یک سوم تاریخ اسلام، 1400 سال دیگه، یک سومش بیشترش میشه 500 سال. 500 سال بنی امیه حرفشون این بود، میگفتن پیامبر کسی نیست، پیام آورده، حقی نداره دیگه، چه خبر شلوغش میکنید؟ چرا شأن پیغمبر رو میخواستن پایین بیارن؟ میگفتن خلیفت الله، ما خلیفه ایم، خلیفه مقامش از رسول خدا بالاتره، با پررویی تمام. ببینید انگار رسول خدا اون روز حرف اینا رو پیشبینی کرده بود. ما هم تو فارسی میگیم پیامبر، تعبیر دقیقی نیست، فرستاده خدا. فرستاده چند تا کار داره، یکیش پیام میده. آقا یه نفر بیاد پیک باشه در خونه شما، دیگه شما دورش که نمیچرخی، که میگی پیغام آوردی، خیلی ممنون، بفرمایید. اصرار داشتن بگن رسول خدا پیامبر است فقط. حالا ما میگیم پیغمبر، منظورمون این حرف اونا نیست، ولی کاش یه کلمه دیگه ای میگفتیم تو فارسی، مثلا رسول خدا بگیم. نمیدونم چی کار باید بکنیم. بالاخره این هم یکی از اتفاقایی که تو زبان فارسی افتاده. رسول خدا فقط پیامبر نیست، به ما پیام بفرستد و فرماید من کاری ندارم، خداحافظ شما، یه شما میدونی و خدای خودت. نه، رسول خدا ولایت هم داره، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی هم خدا رو اطاعت کن هم رسول خدا رو اطاعت کن. اطیع الله و اطیع الرسول، وقتی اطیع او تکرار میشه، یعنی یه حرفایی هم از پیغمبر میزنه باید گوش بدی. آقا پیغمبر حرفای خدا رو به ما میزنه، بعد خودش هم یه حرفایی داره بره زدن. بعد خدا میفرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، حرفای خودش هم حرف منه با، ولی مستقیم تو آیه قرآن تو کادر کلام خدا قرار نگرفته. ما با رسول خدا چیکار داریم؟ ما با ائمه هدا چیکار داریم؟ یکی معلم دینمان، خب یکی دستور میدن، باید دستوراتشون دستورات خداست. یکی دوستشون داشته باشیم، بله معلومه دیگه، حل الدین الا الحب مشخصه، همه شما هم علاقتون به ابا عبدالله الحسین معلومه، عشق میکنید، صفا میکنید، عشق میریزید، والله قسم هیچ کس برای عزیزترین کسش شهید شده باشه، از دنیا رفته باشه، قطعش کرده باشن، چند سال بیشتر نمیتونه عزاداری کنه. من با خانواده های شهدا صحبت کردم، میگه چند سال میتونیم گریه کنیم، ولی برای امام حسین همیشه میتونیم گریه کنیم. آتیش میگیره آدم دائما. خب پس با اولیاء خدا ما چیکار داریم؟ پیام آوردن، معلم دینمان، بفرمایین، فرمانده همان، بفرمایین، دوستشون باید داشته باشیم. یعنی قلب سالم دوست داره دیگه، قلب سالم اولیاء خدا رو دوست داره. من دیگه در این باره نمیخوام صحبت بکنم. در کنار همه اینا یک کلمه دیگری هم هست. اون کلمه چیه؟ که در قرآن به عبارتهای مختلف آمده. ما یک کار دیگه هم با رسول خدا و اولیاء خدا 14 معصوم داریم. حالا ممکنه یه آدم حسابی هم تو محلمون باشه، با اونم داریم ها، ولی حالا دیگه در اصل با اولیاء خدا. من میخوام فلسفه این اربعین رو بگم. ببینید آیه قرآن رو میفرماد فالذین آمنوا بهی، کسانی که ایمان میارن به پیغمبر، و عزروه و نصروه. عزروه یعنی چی؟ بفرمایید. عزروه یعنی حرمتش رو حفظ میکنن، ابهت براش درست میکنن، وقارش رو تو جامعه بالا میبرن. دوستان من، ما درباره ابا عبدالله الحسین فقط وظیفه نداریم دوستش داشته باشیم، ما باید احترام آقا رو حفظ کنیم. ماجرا اینه. بشین تو خونت یه گوشه‌ای گریه کن، نه زشته. این فقط نیست دوستش داشته باشم امام حسین رو، زشت نیست، فقط دوستش داشته باشم زشته. به ما چی دستور دادن؟ حرمت حسین رو باید حفظ کنیم، وقارش رو باید حفظ کنیم. شما وقار امام حسین رو کجا میخوای حفظ کنی؟ تو محل خودت فقط دسته عزاداری عاشورا رفتی؟ میگی نه، من میخوام وقارش رو توی یه همایش بین المللی 20 میلیونی حفظ کنم، خواهم برم. وقار حسین، یاراش زیاد باشن، تو صحرا پر باشه جمعیت وسط گرما. عزروهو یعنی حمایتش کردن. در جای دیگه این میفرماد وقروهو، وقارش رو باید حفظ کنیم. نصروه، باید یاریش کنید. دوستان من، امام زمان ارواحنا له الفدا، میدونید مهمترین ابزارش برای حکومت کردن چیه؟ اسلحه نیست. امام زمان ارواحنا له الفدا، مدیران قوی مهمترین ابزارش نیست، ابهت حضرته. ابهت حضرت مال چیه؟ یارانش وقار آقا رو درست میکنن در اطرافش، یه جوری آقا رو دوست دارن و و و دوستیشون رو ابراز میکنن. کسی جرأت نمیکنه گربه برخصونه، کسی جرأت نمیکنه سوسه بیاد. آقا دیکتاتور نیست، آقا مهربونه، ولی آقا رو یاراش انقدر قبول دارن کسی جرأت میکنه بازی در بیاره؟ وقت تو روایت اومده همه دنیا آدم ها میشینن حرفشون اینه، آقا فرمودن. این قوی تر از قانونه. قانون 10 مدیر باید بگذاری اجرا کنه، 10 ناظر قوه قضاییه باید بذاری کنترل کنه، 10 پلیس باید بگیری اینا رو فرار نکنن. قانون اینه دیگه. امام زمان علیه السلام، نه که قانون نباشه، ولی اون چیزی که جامعه رو اداره. الان شما چه قانونی هست که اومدید اینجا ببخشید؟ حتی قانون شرعی هم که مثلا به شما بگه نری کربلا 40 حرامه، یه هم چیزی هم نداریم. قبول آقا؟ قانون گذاشتن اداره ما گفتن که باید برید 40 و الا تو رو استخدام نمیکنه. ابدا اصلا یه حرفا چی آقا، شأن 40 رو پایین نیار. اباحت 40 به اینه. من از فرانسه یه عده‌ای اومده بودن ایران، میخواستم اسلامو بهشون معرفی کنم. خدا شاهده اگر قبل از 40 بود عاجز بودم حقیقت دین رو بهشون بگم، ولی چون چند سالی از 40 گذشته بود و اینا، ایام 40 هم نبود، ولی من با هر کسی تو دنیا بخوام حرف بزنم اسلامو معرفی میکنم، با 40 معرفی میکنم. 40 سند حقانیت و صورت حقیقی دین ماست. میگم 40 شنیدید؟ گفت شنیدیم. گفتم نه، شنیدن کافی نیست، باید من براتون توضیح بدم. آقا 20 میلیون نفر تو این بیابون اینجوری قضا کیا درست میکنن، اینا رو همه رو میگم، خیلی هم تعجب میکنن. بعد میگم اینا چرا اومدن؟ میدونید اگه نیان جهنم نمیرن؟ میدونید اگر بیان، حالا اینجوری نیست که حتما حاجتشون داده بشه، برای اصلا حاجت نمیان. میدونید اگر بس چرا میان؟ ها میخوان حرمت امامشون رو حفظ کنن. دوستان من، مهمترین راز زیارت ابا عبدالله الحسین، بفرمایید پیاده برای حسین ما زیارت برو. در میادگاه 40 همه با هم جمع بشید. آقا امام حسن عسکری، الهی دورت بگردم، الهی هزار بار برات بمیرم، شما میفرمایید علامت شیعه زیارت 40، پس فردا 20 میلیون آواره بیابونا اطراف کربلا. من میدونم. من نمیدونه امام حسن عسکری؟ نمیدونه اینو؟ قطعا میدونه. خب شما میگی میادگاه، من باید ایام 40 بیام دیگه. همینجوری مثل دیگر امامان ما میفرمودید کلن زیارت برو، کلن پیاده بری خوبه، کلن همیشه پیاده روی خوبه. اتفاقا امام حسن عسکری علیه السلام نفرمود 40 پیاده برید، یه جایی دیگه نوشتن پیاده برید خوبه، یه جایی دیگه نوشتن میادگاه زمان اصلی 40، یه جایی دیگه نوشتن پا برهنه اونایی که میان عزیزترن، یه جایی دیگه نوشتن تو روایات ما به ما دادن اونایی که چهرهشون سوخته میشه در آفتاب. امام صادق میفرماید من این چهره ها رو به تو میدم خدا، روز قیامت به من برگردون، من میخوام خصوصی خودم ازشون تشکر کنم. یه جایی دیگه نوشته حضرت زهرا برای اونی که داره پیاده میره بالا سرش نگاهش میکنه، داره براش دعا میکنه. بعد شما شیعیان عاقل اینا رو کنار هم گذاشتید، گفتید خب پس 40 پیاده بریم. شیعه عقل داره، میفهمه. شیعه مثل یاران سید الشهدا است که شب عاشورا، آقا کسی گفته شما حتما 40 پیاده برید؟ نه، کسی نگفته. ما یار حسینیم، حسین یار حسین بودن یعنی این. شب عاشورا امام حسین فرمود اگه میخواید برید برید، اونا خودشون فهمیدن باید بمونن. ما یار امام حسینیم یعنی این. آقا بفرماید نه یا من میفهمم که باید برم. میفهمم آقا داره بزرگوارانه به من مهربان برخورد میکنه، با من مهربان برخورد میکنه. ما میخواییم وقار حسین ابن علی ابن ابی طالب رو حفظ کنیم. این وقار همش به امام زمان میرسه. این وقار همش مال امام زمان میشه. هممون دیگه خبر داریم دیگه. شما اوستایید من عرض خودم رو جمع کنم. یه روزی آقامون میاد صدا میزنه من فرزند حسینم، همه ی عالم غلاف میکنن فرزند حسین، کار تمام. 8 ماه جنگ تمام میشه، کل منطقه پاک میشه. 8 ماه میفرماید وقتی لشکر امام زمان حرکت میکنه رعب، ترس و ابهت حضرت و لشکر حضرت اون منطقه رو از لوس وجود کفار پاک میکنه. حضرت وقتی میاد اصلا کاری نداره برای جنگیدن، جز یه مقاومت های اندک کاری نداره. حضرت اسلحه نمیخواد، دارن اسلحه با میزنن هم انشالله، حتی از اسلحه های مدرن هم گفته نشده استفاده نمیشه. دقیق معلوم، ولی واقعا اسلحه دیگه نیاز نداره، شما رو داره، اربعینیا رو داره، کافیه فرمان من فرزند حسینم، تمام این موکبا میشه پادگان. نصروحو، حذروحو، حذروحو خیلی معنای لطیفی داره. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه، باید ابهتش رو ببریم بالا. روزه بخونم براتون. در زمان رسول خدا کاری میکردن هی ابهت پیغمبر بیاد پایین، در زمان رسول خدا، پیش چشم رسول خدا، هی حرمت رسول خدا رو میشکستن. انقدر این کار رو بعضی از جنایتکارها کردن، خدا لعنتشون کنه، انقدر این کار رو کردن. یه نمونش این بود، لشکر فرستاد، جیش اسامه فرمانده گذاشت، از وسط را برگشتن. حالا فرمودن، حضرت فرمود خدا لعنت کنه اونایی که برگشتن. آقا چی کار کرده بودن با پیغمبر اکرم که سال آخر حیات شریف رسول خدا انقدر ابهت رسول خدا کم شده بود؟ چیکار کرده بودن؟ ما میخواییم اونو جبران کنیم. یا رسول الله، تاریخ به ما گفت با شما آنچنان که باید محترمانه رفتار نکردن. رسول خدا یه جایی به یه منافقی مهربان برخورد کرد، یه نفر که اسمشو نمیبرم، خدا آتش عذابشو هر آن زیاد کنه، اومد یه جوری توهین کرد به رسول خدا، عبای حضرت رو یه جوری کشید، این نخ عبای حضرت گردن حضرت رسول زخم انداخت. یا رسول الله، بعد از تو با فاطمه چه خواهند کرد؟ بریم کربلا، آماده هستید؟ رفقا میدونید همین نجف اشرف که شما بودید، زیارت امیرالمومنین ثوابش بالاتر از زیارت ابا عبدالله الحسینه. میدونید اینو یا نه؟ ممکنه بعضی ها این روایت ها رو نیده باشن. پرسید از امام صادق ثواب زیارت حرم امیرالمومنین بالاتره یا ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین؟ فرمود به اندازه برتری خود امیرالمومنین بر ابا عبدالله الحسین ثواب زیارت حرم امیرالمومنین بالاتره. درست؟ پس چرا اینقدر فرمودن دور حسین جمع بشید؟ مردم بگم براتون، روزه ای که تا کربلا براش عشق بریز. همه امامای ما رو شهید کردن، اما یا مخفیانه یا تروریستی، ولی حسین رو وقتی میخواستن به شهادت برسونن همه جمع شدن حسین رو شهید کردن. بگم حرمت حسین رو شکستن و شهیدش کرد. وقتی صدا زد انت اخی، خیلی معنا داشت، آیا تو برادر منی؟ پیراهن از بدن حسین بیرون آوردن، بی حرمت میخواستن بکنن حسین. یا ابا عبدالله، چقدر اربعین دورت بگردیم تا حرمت تو در تاریخ برگرد. جمع شدن. نمیشه این خانوم ها اربعین نیان. خانوم ها وقتی اربعین میان خیلی ماجرا حساس تر میشه، نشون میده این جامعه از عمق وجود مادرانش برای حسین میسوزه. معمولا هم خانوم ها بیشتر اصرار دارن بیان. چرا؟ چون خانواده حسین رو بی احترام میکرد. انشالله خانوادتون رو هیچ وقت جایی کنار خیابان نه خرابه روی خاک ننشونن. شما آدم های بزرگواری هستید، شما آدم های محترمی هستید، شما خانواده دارید، انشالله هیچ وقت دخترت کنار خیابان نشینه مردم مسخره کنه. میخواستن حرمت امیرالمومنین رو بشکنن، خدا لعنتشون کنه. نمیدونم ما سالای قبل همدیگر رو دیدیم یا نه، یه روضه ای هست تقریبا من هر روز میخونم تو این راه دیگه، اینجوری هم دیگه، یه روضه این راهه، به تعداد موکبها براتون روضه میخونن. من این روضه رو میخونم، اگه دیگه راحت تونستی غذا بخوری ببخشید اذیتتون میکنم. تو همین راه میفرماید دیگه غذا میذاشتن سربازای شوم یزید، به بچه های حسین نمیدادن، میگفتن میخوایم اینا گرسنه وارد کوفه بشن، از مردم گدائی کنن، حرمت علی شکسته بشه. دیدی میان با احترام بهت غذا میدن، خواهش میکنم بفرمایید، احترام میذاره. چرا؟ میگه زائره، یه وقتی دید دلش خواست روش نشد بیاد بگه، دنبال بچه های حسین میگردن احترام کنن، با شما جبران میکنن و خدا ازشون میپذیره. بله این موکبدارا، اینایی که پول دادن برای غذا، خدا ازشون میپذیره. یه روز قیامت نوشته بچه های حسین اسیر بودن، تو به بچه های حسین قضا دادی؟ میگه آقا مثلا من اون تاریخ نبودم. میگه نه، تو به این نیت به زائرهای حسین تو این راه قضا دادی. حسین جان میخوام احترام تو حفظ کنم، من یه حرفی رو نمیزنم، هم چون زائرها نمیخوام اذیت بشن، هم واقعا اصلا اصراری نیست، ولی تو روایت ها بعضا ذکر شده اونهایی که پا به رهنه میرن در مسیر. حسین جان من پا به رهنه بیام بیشتر وقار تو حفظ میشه. خیلی شما بفهم دارید چی کار میکنی عزیز دلم، حواست هست؟ حواست هست دارید چی کار میکنی دیگه؟ بگو میخوام وقار این بارگاه رو ببرم بالا، این نام، این بیرق میخوام بر فراز باشه، همه تونم خوشحال باشید الحمدلله جزء یکی از لشکریان حضرت شدید، جزء یکی از بالا برندگان بیرق وقار حسین شدید. اصلا دیدید از دور یک کمی تو این راه خسته شدی نگاه کن ببشین همینجوری اینا میان، چه وقاری، چه حس خوبی داریم. فقط شما کربلا کجا بودید وقتی لشکر برا دشمن میامد و حسین قریب؟ حالا 72 شهید میگن 72 یار داشت امام حسین، بله حالا 72، خب یکیش علی اصغر بود، یکیش عبدالله ابن حسن بود، گاهی گفته میشه از این عدد کمتر بود، بعضی ها میگن حالا این عدد بیشتر بود، ولی حسین جان الهی بمیرم برات که وقار تو خواستن بشکنن. امام حسین تیر به قلبش زدن نفرین نکرد، سنگ به پیشانیش زدن نفرین نکرد، اما یکی اومد یه بی احترامی به حسین کرد. من که قطعا نمیگم، یه دفعه دل امام حسین شکست، صدا زد خدایا عذاب جهنم رو بهش بچشونم اینجا، الهی فدای دل شکستت. خیلی تحمل کرد. تو اون وقتی که لباسها رو داشتن غارت میکردن، اینم دیگه یواشکی بگم، یه نفر دستاری که حسین به سر بسته بود ورداشت گذاشت رو سرش به مسخره کردن حسین، آنن خدا عذابش کرد. بابا با وقار حسین چی کار دارید؟ میشه من با فاصله یکمی روزه بخوانم؟ عذرخواهی میکنم، میترسم زیاد شما رو اذیت کنم. عمرو بن عبدود یلی بود، یه قهرمان عجیب عرب بود، خندق کنده بودن، محاسبه کرده بودن، اسب دیگه نمیتونه رد شه از روی این خندق. عمرو بن عبدود اینقدر مثلا قهرمان رزمی سنگینی بود در جنگ احزاب، خندق رو رد کرد اومد این ور. مسلمونا گفتن هیچی دیگه، این الان ما رو لطوپار میکنه، از اون ور کم کم بقیه میرسن، یه نفر باید اینو بکشه. رسول خدا فرمود یه نفر بلند شه به جنگ عمر ابن عبده بود، هیچ کس بلند نشد جز علی ابن ابی طالب. آقا فرمود علی جان نمیخوام بنی هاشم نسلشون منقطع بشه، تو باید بشینی، تو برای آینده لازمی. یک کس دیگه بلند شه، کسی بلند نشد، کسی بلند نشد، آقا هی بلند شد. آقا فرمود بیا برو علی جان کار خودته. ضربت علی یعنی یوم الخندق، میدونید بالاخره عمر ابن عبده بود رو زد، زره و کلاه خود و یه چیزی بود برای خودش، اون ابزاری که داشت و حق اون مسلمان بود که اینو برداره دیگه. یه خونه اون زمان مثلا باش میتونست بخره امیرالمؤمنین عزیز. همه گفتن قارتش کن، لباساشو در بیار، زرهشو. آقا هیچ اعتنا نکرد اومد. رسول خدا فرمود علی جانم بگو چرا لباساشو در نیاوردی؟ این روضه من، حالا هر کی میخواد باش ناله بزنه، داد بزنه، هر کی هم میخواد فکر کنه تو خودش بریزه، نمیدونم. آقا فرمود عمرو بن عبده بود دشمن ما بود، نصیحتش کردم قبول نکرد، سزاش مرگ بود. ولی آقا رئیس قبیله بود، احترام داشت، نخواستم لباس از بدنش در بیاد، احترامش از بین بره. آی مردم کوفه لعنتی ها، حسین احترام داره، حسین احترام داره، احترام حسین رو حفظ کن. به خدا زینب از تک تکتون تشکر میکنه، به خدا اعتقادم تشکر میکنه که حرمت حسین رو حفظ کرد. راحت گریه کنید، چون زینب راحت گریه نکرد. یه جمله بگم، اونایی که تا الان داد نزنن، داد نزدن، داد بزنن. میدونید امام صادق جدا برای گریه کنا دعا میکنه، جدا برای اونایی که داد میزنن میفرماید اونایی که در عزای ما زجه میزنن، داد میزنن، خدای من گلوها، هنجره ها، سینه های اینا رو به تو میسپرم، اینا رو روز قیامت بده، من خودم از حوض کوثر سیراب کنم. عزاداری فقط گریه کردن نیست. حالا میخوایم یه نوع دیگه ای عزاداری کنیم. صدا زد زینبم به بچه ها هم بگو گریه نکنید، بی احترام میشید، عزت خودتون رو حفظ کنید. دیگه گریه نکرد زینب. حسین دیگه گریه نکرد، اومدن مدینه. زینب حالا گریه کن، دیگه نمیتونه گریه کن. ما داریم، انقدر ثواب داره، شاید 20-30 تا روایت. یه خانومی عزادار شد، مستحبه خانومای دیگه برن پیشش گریه کنن، مویه کنن، زمزمه کنن، تا این راحت بتونه گریه کنه، نریزه تو خودش، مریض میشه ها، دق میکنه. رباب میومد مقابل زینب گریه میکرد، خانم نگاه میکرد، ام البنین میومد گریه میکرد، خانم نگاه میکرد. این گریه های شما مال اون جبران اون گریه هاست، دیگه گریه نکرد. حسین برات گریه نمی کنه. نگاه میکرد، گفتن عبدالله ابن جعفر زینب داره میمیره، داره دق میکنه، یه کاری کن گریه کنه، ببرش از مدینه، اینقدر در و دیوار نیم سوخته رو نگاه نکنه. شما دارید جای زینب گریه میکنید. میگن نمیدونم زبان حاله، طبیعیه. خب بردن زینب کبرا رو در یک باقی، دیگه اونجا باشه، اونجا زندگی کنه، دیگه در و دیوار مدینه نباشه. چند ماه میدونید بیشتر زنده نمون زینب بعد از عاشورا؟ یک سال و چند ماه. کنیز عزیز زینب میگه دست خانومم رو گرفته بودم، داشتم میآوردم، خانوم داشتن قدم میزدن، یه دفعه دوباره اونجور نگاهی که یاد حسین می افتادن ها، یه نگاه مات خیره می شدن که باید گریه کنه الان ولی گریه نمی کنه. یه دفعه دوباره زینب همونطور شد. خانم چی رو نگاه می کنی؟ دیدم داره به نهر آب نگاه می کنی. آخری کسی که لبه های خشکیده حسین رو دیده. الا لعنت الله.